سلام، این 17 شماره از پادکست کارماست. من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید. چطوری؟ این چه خبر؟ اوضاع رو به راهه؟ وای، ما از پارسال تا الان شماره جدید نداشتیم. خیلی بانمک شدم. بگذاریم. اول از همه، فارغ از اینکه سال جدید اومده و بهاران تازه شده و نوروز از راه رسیده، تبریک دیگه ای من بهتون عرض میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شما در حال حاضر دارین این پادکست رو میشنوید، شما توی اون دسته آدمهایی قرار گرفتین که از مرحله هارد زندگی که سال 1399 باشه عبور کردین و رسیدین به این سال بعد. خودتون باورتون میشه که تونستین یه سال به اون سختی و دووم بیارید و تموم بکنید؟ من خودم فکر میکنم یه 7-8 جونی سوزوندم که تونستم به این سال برسم، ولی در هر صورت همینش جشن گرفتن داره. خلاصه هممون خوب میدونیم که چه سال سختی گذشت واسه هممون. من خوشخیال که پارسال نوروز فکر میکردم خب دیگه تا آخر تعطیلات این ویروس کرونا میره دنبال کارش و ما هم برمیگردیم سر زندگی عادی خودمون و تمام، ولی اینجاست که میگن ذهن خیال باطل. ولی در هر صورت امیدوارم این سال جدید یکم یه تکونی بده بشوره ببره این سالی که گذروندیم. حالا نمیخوام ناشکری بکنم، ولی کلا بیاین قبول کنیم که سال گذشته سال سختی بود واسه خیلیامون. خیلی آدم‌ها رو تو سال گذشته جا گذاشتیم، خیلی درسای زیادی گرفتیم، یه زخمای رو بدنمون و رو روحمون مونده که احتمالاً تا ابد هم جاش واسمون میمونه. ولی خب چاره چیه که باید یاد بگیریم رشد بکنیم و بزرگ بشیم. عجب سخنرانی کردم. حالا در هر صورت خواستم بگم که امیدوارم سال بعدی، این سال 1400، پر باشه از تندرستی، اولا واسه خودمون، واسه دیگران، واسه خانواده هامون و عزیزانمون. بعد از اون پر باشه از خوشگذرونی بابا، پر باشه از سفر، عشق و حال، مهمونی، بغل، بوس، رابطه های صمیمی، نزدیک، مهمونی های دور هم، آدم ها رو دیدن، معاشرت کردن، گرمی، لمس کردن آدم ها. بابا واکسن بزنیم از دست این ماسکا و فاصله اجتماعی راحت شیم. گرچه که اینجا توی پرانتز دوباره باید به خودم بگم ذهی خیال باطل خانم جان، ولی اینطوری نیستش که واکسن هم بزنیم و فکر کنیم همه چی تمام شده. حالا مثل پارسال بیاییم بازم امیدوار باشیم. بالاخره من به این نتیجه رسیدم پارسال که امید داشتن بعضی وقتا تنها چاره‌ای هست که آدم داره. به هر حال تا اینجاش که با امید زنده موندیم، از اینجا به بعدش هم امیدوارم که بمونیم. خب بذاریم بریم سر وقت این که توی این شماره قراره چی بشنویم. نمیدونم الان که شما دارید این شماره رو میشنوید از اون دسته کسایی هستید که اینستاگرام کارما رو هم دنبال میکنید یا نه، ولی اجازه بدید بهتون بگم که لطفا این کارو بکنید. حالا بعدن توضیح میدم چرا. توی اینستاگرام چند وقت پیش من اومدم یه استوری گذاشتم و راجع به اینکه موضوع این شماره اصلا چی هست صحبت کردم. خود من مدت ها بود که حس میکردم این یک سالی که گذشت علاوه بر عوارض جسمی و فیزیکی که روی خیلیامون احتمالاً گذاشته، یه سری عوارض روحی و روانی و فکری و ذهنی هم برامون به جا گذاشته. گفتم چقدر خوبه که بیام راجعش صحبت بکنیم. اینطوری شد که اومدم یه استوری گذاشتم و از شما پرسیدم که آیا شما هم عوارضی رو تجربه کردین توی این یک سال، و اصلا یهو برگ ریزونای پاییز واسم اتفاق افتاد بعد از جوابای شما. به این نتیجه رسیدم که چقدر خوبه که بیام یه شماره راجعش بسازم. چرا؟ بذارید یه گریزی بزنیم به شماره 9. شماره 9 راجع به اهداف توسعه پایدار بود دیگه، یادتونه؟ توی اهداف توسعه پایدار که 17 تا هدف بودن، 3 تا هدف هستن که به سلامت روان اشاره میکنن. هدف 3 اگه یادتون باشه تندرستی و بهروزی و خوشنودی، هدف 11 شهرها و اجتماعات پایدار، هدف 16 صلح، عدالت و مؤسسات تاثیرگذار بود. هر ستای این هدف ها یک جورایی میشه گفت به سلامت روان و آرامش فکری تاکید خیلی زیادی دارن. یعنی همونطور که حق تندرستی برای همه رو قائل میشن، تندرستی فیزیکی، حق تندرستی روانی رو هم قائل میشن. غیر از اون یادتونه که قبل از شروع فصل دو گفتم که میخوام تو فصل دوم کارما علاوه بر پرداختن به جنبه محیط زیستی به دوتا جنبه اقتصادی و اجتماعی پایداری هم بپردازم و گذشته از همه اینا شماره 14 که در مورد سبک زندگی پایدار که در رابطه با پایانامم بود صحبت کردم هم یادتون میاد که به مسئله اجتماعی پایداری هم اشاره کردم؟ خب همینه. خود خودشه. همه اینا دلایل موجهی هست که ما بتونیم توی فصل دوم کارما بیشتر به این موضوع بپردازیم. در نتیجه این شد که من از دوستم آفرین خواستم که توی این شماره همراه من باشه. آفرین یه درمانگر و زوج درمانگره که تحصیلاتش رو توی آمریکا ادامه داده، الانم اونجا ساکنه و داره زندگی میکنه. البته جلوتر تو گفتگومون خودش خیلی بهتر و دقیقتر خودش رو معرفی میکنه، ولی جالبه بدونید که ما با اعمال شاقه این گفتگو رو ضبط کردیم به خاطر اینکه تقریباً یه اختلاف ساعت 11 ساعت و نیمه داشتیم. باید بدونید که یه گفتگو 2 ساعت و نیمه شد. و از اونجایی که میخوام از شنیدن صدای ما خسته نشید و از طرفی چون که توی اینستاگرام کارما هم ازتون پرسیده بودم و خیلی ها گفته بودید که تقسیم به دوتا شماره بشه بهتره، تصمیم گرفتم که به دوتا شماره تقسیمش بکنم. توی قسمت اولش قراره که راجع به تجربه های خودمون و عوارض مثبت و منفی روحی که این یک سال همه گیری رومون گذاشته بشنوید. هم من گفتم، هم آفرین گفته، هم عوارضی که شما با من به اشتراک گذاشتید و بررسی کردیم و خیلی خوب راجبشون صحبت کردیم. توی شماره دوم که به زودی زود قول میدم منتشر میشه، میریم و راهکارهایی که آفرین برای بیرون اومدن و حل کردن و کنار اومدن با این مسئله بهمون ارائه داده رو بررسیش میکنیم. پس امیدوارم که همراهمون بمونید و از شنیدن این شمارم حسابی لذت ببرید و البته براتون سودمند هم باشه. پس لطفاً همراه ما بمونید. اسپانسر این شماره از کارما گلخونه زیبای گرین هاله. یک سال پیش نگین، سبا و سجاد هر کدوم کسب و کارها و رویاهای خودشونو داشتن. توی دوران همگیری مهارت و خلاقیتاشون روی هم گذاشتن تا یک رویای مشترک پرتراوت رو عملی کنن. اینطوری گرین هال رو راه اندازی کردن. فعالیت گلخونه از 3 سال پیش با قلمه زدن گیاه‌های مختلف و هدیه دادنشون به دیگران و فروش به نفع خیریه شروع شد. الان اما مقیاس همین فعالیتاشون بیشتر و بزرگتر شد و نزدیک به 200 گونه گیاه آپارتمانی و دکوراتیو توی گرین هال دارن. گرین هال یه باشگاه مشتریان داره که خدمات جالبی مثل مراقبت تو کلینیک گیاهی یا رسیدگی هفتگی و ماهانه به گلدونای مشتریاشون تو محل داره. گرین هال فقط یه گلخونه نیست. اونجا کارگاه ها و رویدادهای جذابی هم برگزار میشه. مثل کارگاه سفالگری. فکر کنید چقدر جذاب میشه که گیاه مورد علاقتون رو توی گلدونی بکارید که خودتون ساختیدش؟ گرین هال با ذوق و سلیقه زیادی ساخته شده و این توی گوشه گوشش به وضوح مشخصه. و این زیبایی تجربه قدم زدن توی یک رویا رو به آدم هدیه میده. اگر مشهد هستید میتونید به عنوان یک تجربه خوب و پایدار بهشون سر بزنید یا گیاهای مورد نظرتون رو به صورت آنلاین بهشون سفارش بدید. راستی با معرفی از کارما هم میتونید 5% تخفیف بگیرید. اگرم مشهد نیستید میتونید گوشه هایی از اون همه حس خوب رو از طریق صفحه اینستاگرامشون دنبال کنید. greenhall.plants سلام آفرین، خیلی به کارما خوش اومدی. امیدوارم که بتونی گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
مرسی، ممنون. سلام شادی عزیزم و سلام همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خیلی ممنونم که منو دعوت کردی و من خیلی هیجان زدم برای گفتگوی امروزمون و امیدوارم که بقیه هم لذت ببرن.
مرسی، حتما همینطور. آفرین، هر طور که خودت فکر میکنی حق مطلب رو ادا میکنه میتونی خودتو برای شنوندهای کارما معرفی بکنی.
مرسی. من همونطور که گفتی آفرین هستم، ایران روانشناسی بالینی خوندم، بعد اومدم الان آمریکا کالیفرنیا زندگی میکنم. توی آمریکا وقتی اومدم اینجا مریجن فمی تراپی خوندم، میشه خانواده و زوج درمانی. بعدش توی دکترام مدیکال فمی تراپی خوندم که میشه خانواده درمانی پزشکی که رشته نسبتا جدید هست تو دنیا و در حال حاضرم که لایسنس مرجن فامیلی تراپیست هستم، درمانگر هستم اینجا توی دانشگاه، توی دانشگاه الاینت اینترنشنال یونیورسیتی درس میدم و توی دانشگاه کلارامونت مشاور تحقیقاتی هستم و توی یه ارگانیزیشن دیگه هم مدیر قسمت خدمات سلامت روانشون هستم.
خب اجازه بدید من با این رفیق آدم حسابی و خفنم یکم پوز بدم با هاتون. من آفرین با هم دیگه فکر میکنم آفرین بیشتر از 20 سال احتمالا میشه که ما هم دیگر میشناسیم، درسته؟ از دبستان
دیگه فکر کنم شاید یه ذره کمتر، بس اگه دار سنامونو بخواییم چقدر لو بدیم.
نه همون 15-20 سال به نظرم کافیه. ما با هم دیگه توی یه سرویس بودیم و یه دبستان میرفتیم، بعد آفرین از من البته یکی فکر کنم سال بالایی من بود، ولی ما با هم دیگه توی سرویس بودیم و بعدن هم که آشنایی دوری پیدا کردیم و اینکه کلا آفرین کسی هستش که من به دوستی باش واقعا افتخار میکنم.
خیلی لطف داریم، منم همینطور، خیلی ممنون.
آفرین، بریم سر وقت گفتگوی امروزمون که اونطور که من پیش بینی میکنم و فکر کنم تو هم پیش بینی بکنی احتمالا گفتگوی بلندی رو خواهیم داشت ولی به شدت هیجان انگیز. آفرین، الان دیگه میتونیم ادعا کنیم که یک سال بیشتر از این دوران خونه نشینی و پندمی گذشته و دیگه یک عالمه تجربه نوسانی داشتیم و قشنگ میتونیم بگیم با این داستان یک سال زندگی کردیم توی این سختی و این چیزی که به واسطه اومدن ویروس کووید 19 بر هممون پیش اومد. توی این مدت خب تو قطعا بهتر میدونی، ولی آدما همه ما خیلی بیشتر درگیر مشکلای شاید روانی شدیم. چالش دست جمعی بود که واسه هر کسی یه جوری خودش رو نشون میداد. بیا راجع به تجربه خودمون صحبت بکنیم، ببینیم که چطور گذشت و چطور بود. حالا من به خاطر اینکه تو کمی احساس راحتی بکنی از خودم شروع میکنم. این تجربه یه سال خونه نشینی برای من هم نکته های مثبت داشت، هم نکته منفی قطعا برای مثل همه، ولی خب حالا سهمش واسه هر کسی فرق میکنه. مثلا آفرین، واسه من شاید بتونم ادعا بکنم حالا خوشبختانه یکی از بهترین نوروزایی که من تو زندگیم گذروندم دقیقا نوروز پارسال بود. تمامش با البته که استرس داشتیم، هممون هم استرس داشتیم، ولی یکی از بهترین نوروزایی بود که من گذروندم به خاطر اینکه هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه اتفاقی بیفته که ماها مجبور بشیم روزها کنار خانوادهمون توی چهار دیواری بمونیم و پامون از خونه بیرون نذاریم و بعد ببینیم که حالا روابطمون چطور پیش میره با خانوادهمون.
دقیقاً.
بعد توی اون نوروز اینطوری بود برای من که خب مثلا با مامان و بابام کاری که واقعا فکر نمی‌کردم، چرا خب میشستیم بازی می‌کردیم ساعت‌ها، سو گیم بورد بازی می‌کردیم، نمیدونم با مامان بابای امیرحسین همینطور تو خونه همش بودیم، سعی می‌کردیم یعنی همش دنبال خلاقیت بودیم که خب حالا چطوری سر خودمون رو گرم کنیم، بیایم یه غذای تازه درست کنیم مثل پارسال. یادت باشه همه به فکر نون درست کردن و اینا هم افتاده بود. خلاصه
آشپزی همه پیشرفت خاصی داشت،
خیلی تجربه متنوعی بود. آره بعدم واسه من یکم باعث شد که آفرین احساس بکنم که چقدر باید قدر اطرافیانمو بدونم، چقدر باید قدر این حضوره رو بدونم، چقدر ممکنه این لحظه بعد این حس مثبتی که الان دارم واقعا نباشه.
آره دقیقاً متوجه میشم.
چی میگم؟
خودم تجربه شبیه این داشتم.
دقیقاً همش درگیر این داستان بودم که حواسم به این باشه که شادی حواست هست که الان چقدر نکته مثبت تو زندگیت هست، چقدر با قدر بدونی مثلا اینج. بعد این باعث میشد که تو دلم امید داشته باشم، یه دلگرمی داشته باشم، ولی در این حال که استرس داشته باشم، تمرکزم هم بذارم روی این قضیه که از اون لحظه‌ای که الان توش هستم لذتمو ببرم به قدر کافی.
آره شادی، چیزایی که گفتی خیلی به نظر من آشنا می رسید. به نظرم توی تجربه دست جمعیمون خیلی ها چیزهای داستانهای شبیه اینو تجربه کردیم. کلا این یک سال گذشته و تجربه پندمیک اگه یه طیف در نظر بگیریم، به نظر من یه سرشون قسمت شیرین ماجراست، یه سرش قسمت خیلی تلخ و تروماتیک ماجرا میتونه باشه و تجربه ها و داستانای ما آدما میتونه یه جای این طیف بشینه یا جاهای مختلفش حتی بشینه. همون جایی که تو میگی من تجربه مثبت داشتم، تجربه های منفی هم شاید داشته باشم. نه، برای من توی یه سال گذشته تجربه های شیرین تر یا مثبت تری که داشتم این بودش که خب میدونی ریتم زندگی خیلی از جاهای دنیا الان خیلی تونده و آدم هست و بیدار میشه تا شب، کلی کار داره، کارهای مختلفی که باید انجام بده. بعد وقتی که مهاجرت میکنی و دور هستی، زندگی خود شخصی تو همه کاری که خود تنهایی باید انجام بدی هم اضافه میشه و کلا خیلی شلوغ میشه. توی این یه سال تجربه مثبت برای من این بود که خیلی ریتم زندگی آروم‌تر شد یه جور خوبی و من احساس کردم که مثلا با همسرم با شوهرم ناصح وقت بیشتری داریم که با هم دیگه بگذرونیم و بیشتر همدیگه رو می‌بینیم. اینا قسمت‌های مثبت ماجرا بود.
دقیقاً.
ولی خب قسمت‌های منفی هم برای من بود، مثل اینکه من حالا به غیر از همه اون دوری‌ها و فاصله اجتماعی و چیزای شبیه این که یه ذره تجربه مشترک‌تری برای همه ماست، من توی آبان ما پدرم رو از دست دادم که خب خیلی تجربه تلخی بود و میدونن آدمایی که دور هستن میدونن که این خود دوریه و مثلا اینکه یه مدت هست ندیدی سخت‌ترش هم میکنه دیگه.
دقیقاً.
و بنابراین از دست دادن خیلی سخت بود و اینکه اون به خاطر اون اتفاق تلخی که تو زندگیت میفته، حالا به غیر از اینکه کرونا هست و همه یه ذره احساس میکنن که باید شرایط رو کنترل کنن، نمیدونم مامان باباشون رو کنترل کنن، به همه توصیه کنن که آقا نرین بیرون چیزای اینطوری، و وقتی یه اتفاق از دست دادنم میفته احساس میکنی که این خیلی بیشتر میشه، چون تو یهو ترست بالاتر میشه و ترسات میان رو.
درسته.
من خیلی برام این واضح‌تر شد.
من از طرف خودم و شنونده کار ما واقعا متاسفم که به خاطر این سختی که تو این یه سال کشیدی، البته که از دست دادن اطرافیان و عزیزان به خصوص پدر و مادر واقعا خودش یه چالش خیلی خیلی سخته. برای تو این بار سنگین تر رو داشت به خاطر اینکه راه دوره و خب این اصلا خودش یه چالش خیلی بزرگتره. واقعا برای اینکه همیشه بتونی باش کنار بیای همیشه برات دعا میکنم.
خب متشکرم.
بریم سر این که منم آفرین توی این مدت تجربه های منفی هم قطعا داشتم مثل خیلی از افراد. مثلا ببین من توی این مدت آفرین شاید باورت نشه، اول که سعی می‌کردم مسئله رو انکار بکنم ولی بعدا دیدم که نه چرا بخوام سر خودم کلا بذارم، من واقعا دچار یه مسئله شدم، اونم ترس بیرون رفتن از خونه است. اول فکر می‌کردم که خب نه من دارم مثلا مراعات می‌کنم، من الان به خاطر دیگران بیرون نمیرم، من خونه نشستم که مثلا دارم این لطفو در حق خودم و دیگران میکنم که حداقل من یک نفر ناقل نشم یا باعث بیماری کسی نشم. بعدن دیدم که خب باره این مال چند ماه اول هست، همه دارن به زندگی عادیشون برمیگردن، اما تو هم آیا داری برمیگردی به زندگی عادی؟ دیدم که نه اصلا این داستان برای من خیلی داره پر رنگ میشه، یعنی یه جوری که آفرین باورت نمیشه. یعنی مثلا اعتراف کنم اینجا شنوندهای کارما هم بدونن، ببین من یه طوری دچار ترس بیرون رفتن از خونه شدم که بارها خودم رو مجاب میکنم که شادی باید برای این اتفاق بری بیرون و این کار رو انجام بدی و میدونم که مثلا یه کار هست که باید بالاخره خودم انجامش بدم، نمیتونم به کسی بسپرم یا بخوام که غیر حضوری انجامش بدم. اولا که هزار تا بهونه واسه خودم میتراشم که حالا مثلا امروز نرم فردا، الان هوا سرده، الان حالا صبر کن ببینم میتونم بعدن با ماشین برم یا بعدن میتونم از امیرحسین بخوام که این کارو واسم انجام، هزار تا بهونه تراشی میکنم. بعدن که به خودم میفهمم که بابا نه بهونه عمل نمیکنه، پاشو این کارو انجام بده، باورت نمیشه آفرین، من تا پامیشم حاضر میشم لباس میپوشم تا کفشامو پام میکنم و بعد منصرف میشم و دو مرتبه میرم همه لباسامو در میارم که حالا امروز نه بذار یه روز دیگه. یعنی اینطوری شدم که وقتی هم میرم بیرون احساس میکنم که خدایا من چقدر تحت فشارم، چقدر دارم عذاب میکشم، سریعتر بودم برگردم برم خونه. یعنی اینقدر احساس معذب بودن و ترس و اضطراب دارم که فکر میکنم که نقطه امن من تو زندگی خونمه و به تحت هیچ شرایطی نباید اونجا رو ترک بکنم.
متوجه میشم. و چالش برانگیزترین قسمت این ماجرا اینه که بری بیرون، یعنی ترس اینه که بری بیرون و بیماری بگیری، یعنی کرونا بگیری، یا کجاست همین قسمتش؟
نه اصلا دیگه من به این آفرین به اینش فکر نمی کنم که برم بیرون برای من چه اتفاقی میفته. خب فقط به این فکر می کنم که نباید برم بیرون، یعنی برم بیرون دچار استراب میشم، من همش با خودم فکر میکنم که بابا دختر پاشو برو مثلا یکم پیاده روی کن، برو یه کمی مثلا 4 تا دار و درخت ببین، برو توی یه پارک قدم بزن، اونجا که خطری ممکن خطر چندانی تو رو تهدید نمیکنه که دو لایه ماسک میزنی همه جور داری خودت، اولا که الکل از دستم نمیافته مثل فکر میکنم خیلیا، ولی اصلا دیگه به این فکر نمیکنم که من برم بیرون بیماری میگیرم یا هیچی، اصلا به این بخشش دیگه فکر نمیکنم، فقط به این فکر میکنم که من وقتی از خونه میرم بیرون دچار اضطراب میشم.
خیلی اتوماتیک،
یعنی اصلا همه برنامه‌های بیرونم آره همه برنامه بیرونم عملا کنسل میکنم، عملا با هیچ کسی هیچ جای قرار نمیذارم. وقتی یه چیزی کنسل میشه خیلی احساس رضایت و خوشحالی میکنم که خب خدای شکر اینم میتونم تلفنی یا آنلاین انجامش بدم. ولی موضوع اینه که دیگه اصلا بهش فکر نمیکنم، فقط به اون اضطرابه فکر میکنم که وای وای الان دو مرتبه باید اون حجم استرس رو تحمل کنم، چیکار بکنم که سریعتر تموم شه، چیکار کنم که اصلا مجبور نباشم برم بیرون. داستان اینه، فعلا اینجوری هستم اصلا.
آره متوجهم، باید تجربه سختی باشه گاهی وقتا.
آره یه وقتایی یه چالش منفی دیگه هم که واسه من آفرین این دوره داشت که میدونم خیلی اطرافیانم رو اذیت کرد، اونم این حس کنترلگری بود. احتمالاً تو میتونی درک بکنی این قضیه رو. من به شدت روی مامان بابای خودم و مامان بابای امیرحسین یا خود امیرحسین فشار احساس میکنم، خودم واقعا اعتراف میکنم فشار وارد میکردم و میکنم که وای میریم بیرون الکل ببریم، وای نکنه ماسک نزنین، وای دولای ماسک بزنین، اینجا نمیشه نرین، مثلا نمیشه اون کار رو بکنین. یعنی بعد تو خودت میدونی ماها که راهمون دوره اصلا همینطوری استرابمون بیشتره، همش فکر میکنیم که خب باید همش توصیه بکنیم به اطرافیانمون مراقب باشین، این کارو نکنین، اون کارو بکنین، انگار مثلا یک شخصیت کنترلگر اعصاب خرد
میشه. نه متوجه میشم، خیلی به نظرم دوباره برای آدمایی که حداقل راه دورن تجربه آشنایی باید باشه، به خاطر که اون استراب و ترسی که آدم احساس میکنه یکی از راههایی که میتونه اون استراب و ترس رو کنترل کنه یا کمش کنه اینه که فکر کنه که داره بقیه رو کنترل میکنه، یا اینکه اون توصیه هایی که میکنه قرار مفید واقع بشن و اینجوری اون ترس و استراب یه ذره شکلش بهتر میشه.
دقیقاً اینطوره. خب آفرین، تو توی این مدت با چه نکته های منفی مواجه شدی توی این یه سال با به خاطر وجود خونه نشینی و پاندمی؟
آره من گفتم همونجور که قبلش داشتم میگفتم، چون که پدرمو از دست دادم و خودش یه تجربه منفی مضاعفی بود توی این شرایط، اون ترس و وحشتی که ازش صحبت میکنیم یا تراما یا اون آسیب روانی خب خیلی شدیدتر بود و به همین دلیل این کنترلگری که تو ازش صحبت میکنی در من هم بود، ولی فکر میکنم که نمیم شاید حتی خیلی شدیدتر. یا مثلا اینکه من اگه یه روز صبح از خواب بیدار میشم، حالا اختلاف زمانی وجود داره با ایران دیگه، بعد اگه مثلا مسیجی از خانوادم نگیرم و اینا، خیلی شدید نگران میشم، در صورتی که این نگرانی قبلا اصلا ابعادش و شکلش این شکلی که الان هست نبود دیگه. و اینا میتونه تا یه حدی اذیت کننده باشه. یه حالا چیز شاید خنده داره نمیدونم یا جالبه دیگه، این که من احساس میکنم که خیلی خیلیامون یا حداقل من یه ذره تو شرایط کرونا به دلیل همین کار کردن از خونه و موقعیتی که بود بد عادت شدیم. یعنی من خودم این احساس میکنم که احساس میکنم که چون به خاطر اینکه من این پوزیشن مدیریتی که گرفتم، بعد یکی از قسمت‌های نگوشیشنش چونه زنی موقع قبوله شغلی این کار کردم که موقع چونه زنی راجع به اینکه من بتونم از خونه کار کنم چونه می‌زدم. یعنی مثلا میگفتم که من روزایی که آفیس میام میکنم مثلا یه روز یا دو روز، ولی به جاش بقیه‌اش از تو خونه. و با خودم فکر می‌کردم که خب چرا این کارو می‌کنی؟ خب قبلا که دنیا اینطوری بود که می‌رفتی آفیس میاد، ولی الان احساس می‌کردم نه من کلی وقتم هدر میشه، مثلا بخوام 20 دقیقه تو راه باشم از این ور از اون ور. حالا اینم یه چیز بامزه. آره جالب بود که احساس کنم زر آدم بد عادتم شده توی این شرایط.
آره آدم فکر می‌کنه که خب حداقل میتونه با شلوار راحتی توی خونه باشه و حداقل بالا تنش رو آماده کنه توی گفتگاه تصویری و رفت و آمد رو حذف بکنه. فکر میکنه وای چقدر وقت ممکنه هدر بره، در صورتی که خب این چالشی بود که یعنی چالش از آن اسمش رو نمیشه گذاشت، چیزی بود که قبل از این یه سال هممون باش کاملا پذیرفته بودیم که خب مثلا اینقدر زمان بعد واسه رفت و آمد بذارم. درکت میکنم، میفهم داستان از چه قراره. آفرین، حالا تو که بیشتر دست و پنجه نرم می‌کنی با افراد توی این مدت، اوضاع تو دنیا چطوره توی این یه سال؟
همونجور که گفتم شاید این همین تجربه پندمیک روی یه طیفی بین از یه سرش شیرین باشه یه سرش تلخ یا تروماتیک باشه، یه همچین طیفی وجود داره و تجربه آدم‌ها و داستان زندگیشون جاهای مختلف این طیف میشینه. توی این مدت من با آدمایی که صحبت کردم تو تجربه بالینی، یعنی مراجعه‌ای که دیدم، آدمایی بودن که به من از قسمت‌های شیرین ماجرا گفتن. یعنی به من گفتن که ما توی این یه سال خیلی اتفاقای خوبی برامون افتاده، خیلی وقت بیشتری پیدا کردیم، خیلی تونستیم با خانوادهمون وقت بیشتری بگذرونیم، خیلی زندگیمون ریتم آروم‌تری پیدا کرده، تمرکزمون بیشتر شده، بهتر میتونیم ببینیم همه چیو و توی این بهتر دیدنه متوجه شدیم واقعا چه چیزایی تو زندگی ارزش داره چه چیزایی نداره. ارتباطمون با طبیعت خیلی بهتر شده. همه این تجربه های مثبت و شیرین که خب خیلی خوب میتونه باشه.
دقیقاً.
اما خب واقعیت اینجاست که بیشتر آدمایی که من توی کارم میبینم خب از قسمت های تلخ ماجرا و تروماتیک ماجرا و آسیب های روانی ماجرا هم خیلی برام تعریف میکنن. آدمایی که از استراب و وسواس میگن، آدمایی که از ترس اجتماعی میگن، آدمایی که از سوگواری میگن، عصبانیت میگن، تعارض بین فردی میگن، ندیدن آدمای اطرافشون میگن و همه این مشکلات یا تجربه هایی که میتونه سخت باشه برای آدم ها.
آره دقیقا همین چیزی که میگی هستش. اتفاقا آفرین، قبل از این گفتگومون من تو اینستاگرام کارما یه دونه کوشن باکس گذاشتم که از مخاطبا خواستم که اونا هم عوارض خونه نشینیشون یا چالش های، حالا من بیشتر رو چالش منفیش مانور دادم، خواستم ازشون که چالش های منفی که باشون تو این مدت مواجه شدن رو برامون بنویسن و آفرین اصلا باورت نمیشه یه احساس کنم وای چقدر پیام اومد یهو، همه دوست داشتن که راجع به چالشایی که به شدت تو این یه سال دارن تجربه میکنن صحبت بکنن.
آره شادی کاملا درسته. آدما حالا به صورت فردی، به صورت تجربه خانوادگیشون، تجربه رومانتیکشون، رابطه‌های رومانتیکشون، خیلی با تعارض‌های مختلفی، با ترس‌های مختلفی، با استرس و عصبانیت و افسردگی بعضی وقتا دست پنجه نرم می‌کنن تو این شرایط. یه دلیلش به نظرم اینه که تو این یه سال گذشته خب همه ما می‌دونیم انسان یه موجود اجتماعیه، درسته؟
بله.
و حالا این شرایطی به وجود میاد که تنها میمونه، نمیتونه بره بیرون، فاصله اجتماعی هست، آدما رو نمی‌بینه و از همه مهم‌تر شرایط ناآشنا و مبهمه، درسته؟ یه داستان آشنایی جلوی ما نیست. هر موقع ما توی یک شرایط ناآشنا و مبهم قرار می‌گیریم، احساس خطر می‌کنیم. احساس خطر می‌کنیم به خاطری که گزینه‌های پیش رومون گزینه‌های قابل پیش‌بینی نیستن، گزینه‌های آشنایی نیستن. از نظر نورولوژیکی هم آمیگدال و پریفرونتال کانتکس، قشر پیشانی، پیش پیشانی فعال میشه و سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و دوباره همینجوری ما خودمون رو پیدا میکنیم تو لحظه های مختلفی که همش احساس میکنیم خطره، خطره، استرابه، نمیدونیم چی میشه و همه اینا میتونه به اون استراب و افسردگی و احساس تنهایی و عصبانیتی که ازش صحبت میکنیم اضافه کنه. کنارش من چون تو کار تخصصیم کار بالینیم خیلی بیشتر با زوجا کار میکنم، فرقی نداره حالا آمریکایی ایرانی همه چی، یه اتفاقی که به نظرم تو این یه سال اخیر افتاده اینه که تو این مدتی که قرنطینه بوده و زوجها زمان بیشتری و مجبور شدن با هم دیگه سپری کنن، توی تجربه من 4 نوع اتفاق براشون افتاده یا 4 مدل داینامیک اتفاق افتاده. یه مدلش اینه که آدمایی که با هم دیگه زمان بیشتری گذروندن و احساس کردن که حالا ما میتونیم یه ارتباط متفاوتی داشته باشیم، حالا ما میتونیم رابطه‌مون رو یه جور دیگه بسازیم، حالا کیفیت رابطه‌ای بیشتری داریم، مثلا این رابطه‌شون بهتر از قبل شده. یه مدلیه که من خیلی بیشتر میبینم توی کارم لاقل اینجا اینه که آدمایی که احساس میکنن که رنج توی رابطهشون خیلی بیشتر شده، یا اینکه نه اینکه فقط خود این یه سال براشون رنج ایجاد کرده، نه، اینکه آدم‌ها تو رابطه بودن یه سال، دو سال، 10 سال، هر چیزی و یه دردهایی رو حس میکردن، انگار به نظر میرسه که حالا تو این یه سال آدم‌ها فرصت اینو دارن که همه چی رو یه جور دیگه ببینن.
آره.
یا بیشتر ببینن،
اصلا به چشمشون بیشتر... انگار اومده تو این بازه بیشتر.
آره دقیقاً. و بعد بیشتر متوجه میشن که چی مهمه چی مهم نیست. من تو همه این داشتم با چی دست و پنجه نرم می‌کردم، چه قسمتایی برام خوب بوده و انگار که حالا بیشتر به چششون میاد. در همین اینجا ما، حالا من توی آمریکا، زوجایی میان پیشم با این بیان که ما الان تو شرایط بحرانی هستیم. بعد وقتی که میبینمشون شرایط بحرانی نیستش که لزوما همین دیروز یا مثلا توی 6 ماهی اتفاق عجیب غریبی افتاده. به نظرم شرایط بحرانیشون بیشتر تعریف این درد و رنجیه که کشیده شده، کشیده شده، کشیده شده و حالا انگار یه فرصتی پیدا کرده که بیاد بالا و خودشون نشون بده.
دقیقاً.
یه قسمت دیگه، یه مدل دیگه هم که من میبینم اینه که ترکیبی از این گزینه 1 و 2 که گفتم. یعنی زوجایی که میان پیش من و میگن که آره ما یه جاهایی از رابطه‌مون خیلی بهتر شده، خیلی وقت بیشتری با هم میگذرونیم و و و، ولی دوباره همین دلیلی که یه سر چیز اومده بالا، ولی خب این درد و رنج هم هست و الان فرصت مناسبیه چون وقتم بیشتر داریم روی رابطه‌مون کار کنیم.
آره دقیقا. تا آفرین از قسمت آره. زوجا رد نشدیم، به اینم اشاره بکنم که تو این 1 سال آمار حتی خشونت خانگی هم خیلی بالا رفته. به واسطه هم که آدم ها کنار هم دیگه بودن و خب ممکن بود نمیتونستن همدیگر تحمل کنن، حالا یا خشونت لفظی یا خشونت فیزیکی آمارش خیلی بیشتر شده، که البته من شنونده رو ارجاع میدم به پادکست روزن و پادکست رادیو مثلث که در مورد مشکلات زنان هستش، و اونجا فکر میکنم که تو پادکست روزن هدیه یک شماره در مورد خشونت خانگی صحبت کرده و کامل وجوهش و جنبه‌های مختلفش رو از نظر گذرونده. خب برگردیم صحبتمون. آفرین،
مرسی از این نکته‌ای که گفتی. آره واقعا خیلی غمگینه که این آمار خشونت خانگی خیلی بیشتر از قبل هم شده. ولی آره قسمت آخری هم که میخواستم بگم اینه که یه دسته دیگه از زوجهایی هم که من میبینم، زوجهایی هم که میان تراپی، میان جلسه و من اسمشون رو میذارم رابطه های از دست رفته، یعنی خیلی دیگه شاید دیر شده باشه برای اینکه اون رابطه رو حفظ کنین، نه از لحاظ اینکه چاره ای نیستا، از لحاظ اینکه خود آدمای اون رابطه احساس میکنن خستن، احساس میکنن دیگه نمیکشن، و دوباره نه اینکه تو همین لزوما یک سال اتفاق خاصی افتاده باشه، شاید این یه سال شدیدترش کرده، ولی انگار که آدما تو این یه سال فرصت داشتن که مثل موقعی که توی طوفان شن هستی و بعد یهو مثلا این شنا میخوابه، آدما یهو فرصت دارن که ببینن که واقعا این بود رابطه‌ای که مثلا من همیشه میخواستم. بعد آدما مثلا متوجه میشن که من سالهاست توی رابطه از دست رفتم، من سالهاست که خستم، ما سالهاست که فقط داریم ما هم زندگی میکنیم، خیلی رابطه شاد و رضایت بخشی نداریم. درسته. و انگار که حالا فقط یه مهر تاییدی میخوان که این نفرم از بیرون بگه اوکی، اشکالی نداره اگه میخواین از هم جدا بشین.
درسته. آفرین، اینجا هست یه سوالی بپرسم. خب قطعا یه سری از زوجها و کلا آدم ها هستن که 100% دچار مشکل هستن و این چیزی که تو داری میگی و کامل متوجهش میشن. یه بخش دیگه هم هست آفرین، من فکر میکنم توی این بازه خیلی همون بالاخره هم حساس شدیم، هم یه سری ممکنه یه سری مشکلات کوچیک به نظرمون بزرگ بیاد یا حتی کاذب بیاد، یه سری چیزا رو شدیدتر ببینیم، یعنی ممکنه یه چیزی میگه مسئله خیلی کوچیک باشه ولی به واسطه اینکه ما حساس شدیم یا روی یه چیزی تمرکز بیشتری کردیم اون مشکل واسه هم بزرگ پیش بیاد. میخوام ازت بپرسم که پیش میاد توی این روابطی که تو میبینی مثلا بعضیاشون هم واقعا کاذب باشه یا قدری بزرگ که فکر میکنن نباشه، فقط به واسطه حساس تر شدن باشه؟
ببین قطعا که این عوامل خارجی مثل همین شرایطی که الان توش هستیم و هزاران عامل دیگه میتونه تاثیر بذاره روی پرسپکتیو ما، روی نگاه ما. درسته این که به قول تو یه چیزی بزرگتر به نظر برسه، کوچیکتر به نظر برسه، یعنی که بیشتر ما رو اذیت کنه، اما یه چیزی که من توی تجربه شخصیم میبینم اینه که معمولا یه رابطه‌ای که کیفیتش خیلی خوبه، آدم‌ها توش اسکیل های مهارت های خیلی خوبی دارن، آدم ها توش میتونن با هم دیگه رفیقن، توی یه تیمن، حرف میزنن، این اتفاقی که تو میگی توش میفته ها، چون هممون آدمیم، ولی رابطه رو از این رو به اون رو نمیکنه معمولا تو شرایط عادی. یعنی اون رابطه هایی که یه هوی سری چیزا خیلی تعارض بین فردی و بالا میاره، خیلی درد زیادی و بالا میاره، توی تجربه من فقط از اینکه پرسپکتیو عوض شده یا حساس تر شدیم نیست، یعنی یه عاملای دیگه هم بوده که شاید این پندمیک، این فشاره حالا باعث شده اون عاملای دیگه هم بالا بیاد. میدونی چی میگم؟
آره متوجه شدم. یعنی چیزی نیستش که بتونیم بگیم که خب حالا صرفا این داستان داره تشدیدش میکنه، یه چیز جدیتر از این حرف ها هستش. آره متوجه حرفت شدم کاملا. اسپانسر این شماره از کارما ویکو مارکته. همه ای ماهایی که داریم سبک زندگی پایدار و آدم بهتری بودن رو تمرین میکنیم، خرید کردن پایدار، کم پسماند یا حتی بی پسماند واسه ما خیلی مهمه دیگه نه؟ مونا و یاشار دوتا آدم دغدغه‌مندن که مدتی دارن ویگن بودن و بی پسماندی رو تمرین میکنن. توی یک سال گذشته هم به واسطه همه‌گیری مثل خیلی از ما نیاز وجود یک فروشگاه آنلاین بی پسماند رو حس کردن. خب خوبیش اینه که بیکار ننشستن و کسب و کار پایدار خودشون را انداختن. فروشگاه آنلاین ویکو مارکت یه فروشگاه وگان بدون پسمانده. اونا علاوه بر محصولات وگانی که ارائه میدن، برای پایدار بودن بسته‌بندی هاشون هم یه فکر ناب کردن. اونا بسته‌بندی‌هاشون رو از مشتری‌ها تحویل می‌گیرن، به هزینه خودشون جمع‌آوری می‌کنن و به چرخه مصرف برمیگردونن و در ازاش کیف پول شما رو تو سایتشون شارژ می‌کنن. برای اینکه با جزئیات دقیق‌تر و اطلاعات بیشتر ازشون آشنا بشید، پیشنهاد می‌کنم حتماً به سایتشون یه سری بزنید. vicomarket.com. آفرین. حالا این که گفتی هم بین زوجا هست، ولی بخوایم کم گسترده تر بهش نگاه کنیم، رابطه بین خود افراد خانواده هم هست. مثلا یه مدت یه سری توییت میخوندم، البته که هم منفیاش بود هم مثبتاش، ولی بعضی میگفتن من مثلا فکر نمیکردم مامان بابام اینجوری باشن یا خانواده‌ام اصلا اینطوری باشن، هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم همچین رابطه صمیمی با خانواده خودم بسازم یا فکر نمیکردم مامان بابام اینقدر باحال باشن که بخوان همچین کارهایی مثلا بکنن. این صحبت ها یه سری رابطه نکتهای مثبت داشته، یه سری صمیمیت ها و نزدیکتر شدن ها داشته با خانواده ها، ولی از اون طرف هم یه سری چیزای دیگه داشته. واقعا مثلا آدما ممکن بود مثلا توی خانواده 4 تا 5 نفر آدم بالغ زندگی بکنن که به واسطه اینکه بیرون دارن کار میکنن، شخصیت های مستقل دارن و یه بازه های از همدیگه دور هستن، میتونن که خب کنار همدیگه اون تایمای کوتاهی که هستن برشون لذت بخش باشه. ولی به خاطر این خونه نشینیه، حالا اون قرنطینه که یه مدت طولانی هم شد، دچار یه سری مشکلات شدن، اصلا نمیتونن همدیگه رو بپذیرن یا اصلا یه سری سختیه واسه شون پیش اومده که انگار حتی برشون غیر قابل تحمل شده زندگی کردن با بچه هاشون یا با پدر و مادرشون.
آره کاملا باید موافقم. میدونی به نظرم عوامل خیلی مختلفی وجود داره. یکی از بارزترین چیزایی که به نظرم تو این یه سال فرق کرده به دلیل همین شرایط خونه نشینی و پندمیک و همه چی، اینه که به نظرم مرزبندی روابط کلا خیلی جابجا میشه دیگه. اینکه تو مجبور بشی از صبح تا شب با پدر و مادرت یا بچت یا حالا اعضای خانوادت زیر یه سقف باشی، با اون قبلش که 8 ساعت بیرون بودی 9 ساعت بیرون بودی یه تایم کمتری با هم می‌گذروندین، احتمالاً اون مرزبندی حریمه، حرمته، نمیدونم چیزای شبیه این که ما تو فارسی میگیم تأثیر بذاره و خود این باعث میشه که اون تعارضا جابجا بشه، بیشتر بالا بیاد، پررنگ‌تر بشه، کم رنگ‌تر بشه. به اضافه این که ببین خود شرایط پندمیک که تأثیری که روی اقتصاد گذاشته، استرابی که برای سلامت فیزیکی وجود داره، برای سیستم پزشکی و درمانی وجود داره، همه اینا خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی دینامیک یه خانواده و اعضای یه خانواده، که من نظرم خودش دوباره میتونه تعارضای بیشتری و بالا بیاره.
دقیقاً حرفت خیلی درسته. آفرین. ببین توی این شرایط حالا آمریکا باز فرق می‌کنه، کشور اروپای غربی هم کلا فرق می‌کنه، حالا تو این جغرافیای ویژه‌ای که ما هستیم، تو ایران هم که هستیم، تو حالت عادیش اقتصاد دچار مشکل بود، اقتصاد خیلی دچار مشکل بود و هست. حالا این همه‌گیری انگار یه جورای مزید بر علت شده، بیشتر هم شده و خیلی از اقتصادا رو مثلا بی شوخی تحت تاثیر قرار داده، باعث تعطیلی یه سری شده و اصلا نمیشه انکارش کرد، نمیشه هیچ جوره انکارش کرد. اصلا یه سری مشاغل تعطیل شدن، واقعا تعطیل شدن، هیچ کار دیگه جایی که میتونستن ازش کسب درآمد بکنن که رفاه زندگیشون رو به خاطر اون کسب درآمد به دست بیارن، عملا از دست دادن. و خب این از دست دادن باعث میشه که آدما ترس بیاد تو وجودشون، خشم بیاد تو وجودشون، کم طاقتی بیاد تو وجودشون. و خب وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه وای خب همشون حق دارن، واقعا هر کسی از زاویه کسی نگاه کنه میبینه واقعا حق دارن.
دقیقاً. شادی خیلی نکته خوبی رو گفتی. حالا فکر می‌کنم جلوتر تو بحثمون راجع به مثبت‌گرایی سمی صحبت می‌کنیم، ولی تو این شرایط سختی که ما داریم راجع به قسمت‌های مختلفی صحبت می‌کنیم، بعضیا میان میگن که نه مثبت فکر کن، نه به قسمت‌های خوبش فکر کن، نه مثلا نمی‌دونم جملاتو بنویس اشروش بخون و این جور چیزا. آخه مگه میشه مثلا کسی پول نداشته باشه، بچه‌هاش قرار باشه شب گرسنه بخوابن، یه نفر سه نفر از اعضای خانواده‌اش رو توی پندمیک بر سر کرونا از دست داده باشه، بعد بهش بگیم که بشین و به چیزای مثبت فکر کن، بشین و مثلا زندگی چقدر زیباست؟ آخه زندگی زیبا نیست تو این شرایطی که تو قرار بچت گرسنه باشه، قرار مادر تو بیمارستان باشه، پدرتو از دست داده باشی. بنابراین به نظرم این که ما واقعیت رو ببینیم و قسمت‌های مختلفش و اینکه چه عوامل مختلفی داره تو این شرایط تأثیر می‌ذاره خیلی مهمه، چون همه اینا آخرش درد در ما ایجاد میکنه و آدم ها وقتی که درد رو احساس میکنن، شاید همه آدم ها بلد نباشن که با درد باید چجوری کنار بیان. درسته؟ بنابراین یکی از راه های آسونی که تو با درد کنار بیای اینه که درد رو تو انگلیسی میگیم دیسچارج کنی، یعنی از خودت خارج کنی، روی یکی دیگه بندازی. نه و آسون ترینش میشه که سر بچه داد بزنی، که دعوا کنی تو خونه، که کتک بزنی و و و چیزای دیگه. درسته؟ و با این کار تو به صورت خیلی موقت درد از خودت خارج میکنی، حالا دوباره برمیگرده بهت، ولی موقت اینجوری اتفاق میفته، یه مسکن موقتی به خودت میزنی.
دقیقا همینطوره.
و اینه که همه این عوارضی که ما داریم راجبش حرف میزنیم یه قسمتش اینجوری ایجاد میشه.
حالا اینه که گفتی واقعا شاید بتونیم یه وقتی اسمشو بذاریم توقع بیجا، با مثلا بذار یه کمی احساس همدلیمونو با کسایی که دارن این پادکستو میشنون و کسایی که مثل من الان توی این شرایط مشترک زندگی میکنن بیشتر بکنن. بابا وقتی که اقتصاد الان شرایطش خرابه یا کسی واقعا تحت فشار قرار گرفته، به قول من با حل با حل کردن دهنه شیری نمیشه، توی یه شرط سخت قرار گرفته واقعا نمیتونه این کارش بکنه. این اصلا این که بخوایم ازش بخوایم که کسی که از دست داده کسی رو از دست داده به ازش بخوایم که نه حالا سعی کن بهتر باشی، اصلا بعضی از این توقعات توقع انتظار بیجاست اصلا ازشون، باعث میشه که عملا انگار مثلا یه چیزی که امکان پذیر نیست و تو از اون طرف مقابل بخوای. حالا از این مسئله رد شیم، آفرین، یه سوال کوچیک واسم الان به ذهنم رسید. ما توی این مدت، حالا تو بیشتر احتمالاً، از عوارض منفی که توی این بازه پیش اومده بیشتر صحبت شده، میخوام بدونم آفرین کلن ذاتن ما آدم ها اینطوری هستیم که شکایت ها رو بیشتر عنوان میکنیم، یا اینکه نه واقعا مشکلات بیشتر از نکته های مثبته؟
سوال خیلی خوبیه، فکر کنم جواب خیلی دقیقش باید با تحقیق علمی گفته بشه، ولی از تجربه شخصی مگه بخوام بگم، فکر میکنم که کلن مغز ما اینجوری وایرد هست، اینجوری برنامه‌ریزی شده که ما چیزهایی رو که کامل نیست بیشتر ببینیم. و این برای زیست ما و زنده ماندن ما چیز خوبیه طراحیش. ولی مسئله اینجاست که وقتی ما همین مایندست و همین طرز فکر رو وارد رابطه میکنیم، وارد زندگی میکنیم که همیشه فقط قسمت‌های به قول خودمون نیمه خالی لیوان رو ببینیم، خیلی همیشه کمک کننده نیست، به خاطر که باعث میشه اون پرسپکتیو یا نگاه شکرگزارانه بودنمون یا دیدن قسمت‌های نیمه پر لیوان کمتر اتفاق بیفته. این یه قسمتیه که وجود داره، ولی در این حال هم خب فکر میکنم قسمت‌ها یا مشکلایی که توی یه سال بوده، حداقل توی تجربه من با مراجعام، خیلی خیلی زیاد بوده و خیلی خیلی متفاوت، ناآشنا و پررنگ بوده. یعنی خب توی عمر زیسته ما این اولین پندمیکی است که ما داریم به صورت دست جمعی تجربهش میکنیم.
درسته.
بنابراین همه تغییراتی که از روز اول ما مجبور شدیم خودمون رو به سمتش سوق بدیم، از جمله این که قرارامون به قرارای آنلاین تبدیل شد، صحبتامون به صحبتای تلفنی تبدیل شد و و و همه چیزهای دیگه که برای اولین بار خیلی وقت داشتیم تجربهش میکردیم، خب همه اینا متفاوت، ناآشناه و میتونه سخت و چالش برانگیز باشه. به غیر از قسمتایی که تا الان ما هم دیگه راجبش حرف زدیم، مثل شرایط اقتصادی، مثل از دست دادن ها، سوگواری ها و غیره.
آره درسته. آفرین، توی این سوالی که من پرسیدم از شنونده های کارما، یه سری اصلا میتونم بگم که عوارض خیلی متنوعی بود که آدم باش دست و پنجه نرم میکردن. یکی از بزرگتریناش آفرین وسواس فکری عملی، که حالا آدم اگه ماسک همراش نباشه، اگر که الکل همراش نباشه، وسواس تمیزی هست، یکیش اینه، یه سریش وسواس فکریه که اصلا آدم ها رو به شدت درگیر این داستان کرده.
آره، منم اینو میبینم توی آدمایی که باشون برخورد دارم یا حتی مراجعم. این به اضافه خب از استرس و استرابی که آدم‌ها دارن تجربه میکنن، همینطور افسردگی و کلا شرایطی که توش هستن، قابل پیش بینی بود که بخواد همچین مشکلاتی ایجاد بشه.
دقیقاً. یه سری دیگه از مشکلاتی که اینجا برام من یادداشت کردم نام بردن اینه که همین افسردگی و استرس شدید که داریم میگی، مردم گریز بودن، ترس بیرون رفتن از خونه مثل من، و اینکه ناامیدی و بی‌انگیزه شدن یکی از بزرگترین چالش‌های دیگه مواجهه با سوگ، یعنی سوگواری به خاطر کسایی که از دست دادن عزیزانشون رو توی این یک سال، و حالا بعضی‌ها هم ترس از دست دادن عزیزان هستش که باهاش خیلی خیلی مواجهن، که من فکر می‌کنم این هممون تقریبا با این قضیه داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم.
آره آره، این همه این تیترهای متفاوتی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم، موضوعات مختلف، به نظرم یه تجربه مشترک، داستان مشترکی که وجود داره حالت مستعسل بودن آدم هاست. اینکه آدم ها احساس میکنن که چقدر زیاد، چقدر طاقت فرسا و من دیگه هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. حالا چه موقعی که داریم راجع به استراب حرف میزنیم، چه موقعی که راجع به افسردگی حرف میزنیم، چه ترس از دست دادن، چه وسواس، فکر میکنم تو همه اینا یه تم مشترکی وجود داره و اون تم مشترک حالت مستعسل بودن و اینکه من گزینه دیگه ای ندارم و چقدر طاقت فرساست میتونه باشه.
آره میدونی این یه تناقضیه که آفرین، مثلا ما شاید خب تو به قول تو این عمر زیسته ما، حالا یا مامان بابا همون، این یکی از بزرگترین چالش‌های دست جمعی بود که هممون باهاش مواجه شدیم. و مثلا تو چالش‌های دیگه غالبا اینطوریه که ما خودمون رو اینقدر قدرتمند به عنوان یک انسان اینقدر قدرتمند می‌دونیم که خب حالا من میتونم واسش یه راه حلی پیدا کنم، حالا میتونم واسش یه راهی پیدا بکنم که برطرفش بکنم، یه کمکی بگیرم از دیگران. یعنی خودم اینقدر قدرتمند می‌دونم که بزرگتر از اون چالش می‌دونم. ولی این اتفاقی که الان پیش اومد میشه گفت مثلا واسه همه مردم دنیا یه پیامی داشت که بابا همه چیز تو دست ما نیست. واقعا ما یه برای همه ماها که فکر میکنیم خودمون رو قدرتمندترین میدونیم هم پیش میادش که یه وقتی واقعا مستاصل شیم، واقعا ببینیم که بابا اصلا از دست ما خارجه. واقعا ما به عنوان انسان فعلا روی بعضی از چیزا نمیتونیم کاری انجام بدیم. و این به قول تو اون چیزی هستش که باعث میشه که این مستاصلی و این حس استراب سراغ آدم بیاد. چون همیشه تا الان فکر میکردم من میتونستم انجامش بدم یا یه راهی واسهش پیدا میکردم، الان هرچی فکر میکنم بابا پس من چرا هیچ کار دستم بر نمیاد.
دقیقا، خیلی نکته جالبی گفتی شادی، بخاطر که من فهم کنم که کلن ما انسانها خیلی وقتا تمایل داریم فکر کنیم که خب قرار همه چی اینجوری که هست الان پیش بره دیگه، تا قبل پندمیک منظورم، من دارم درس میخونم، دارم کار میکنم، زندگی اینطوریه، هر چیزی که هست قرار همینطوری پیش بره. و بعضی وقتا هم به واسطه بعضی امتیازهایی که داریم، حالا یا تحصیلات، موقعیت شغلی، مالی، هر چیزی که هست، یه ذره به خودمونم مغرور میشیم که به قول تو چیزا در اختیار ماه، ما میتونیم روشون کنترل داشته باشیم و و غیره. و این یه سال پندمیک شبیه این بود که انگار دنیا یا زندگی به ما میخنده و میگه خیال کردی
بشین سر جات بابا
تو هستیم برات چیز زیاد دارم. در این وقت خوبیه که به خودمون بیایم و شاید بتونیم یه جور دیگه هم فکر کنیم یا نگاه کنیم به زندگی.
دقیقا. آفرین. غیر از این چالش هایی که ماها خودمون حالا شخصی باهاش مواجه بودیم، یا چالش هایی که زوج ها با هم دیگه داشتن، یا چالش هایی که تو روابط خانوادگی پیش اومد که بیشتر مثلا جنبه عمومی داره، یکی از بزرگترین چالش هایی که توی این یک سال گذشته به نظر من قشری که تجربهش کردن، کادر درمان بودن. من وقتی که این پیامو گذاشتم، وقتی که این سوالو گذاشتم، دیدم همزمان یکی از دوستان پزشکم به اسم زهرا عنوان کرد که ما یه سری از چالش هایی رو توی این بازه داشتیم که واقعا جنس چالشی که اونو تجربه میکردن با ما خیلی فرق میکرد، مال اونو خیلی سخت‌تر بود، هر روز مواجهه داشتن با یه سری سوگ، با یه سری اتفاق بد، با چیزایی که واقعا در معرضش بودن، با خستگی های فراوان، با این که اصلا یه بار انگاری میشه گفت بار یک ملتی رو به دوش کشیدن توی این بازه یک ساله. تو هم برخورد داشتی آفرین توی این مدت؟
آره، من علاوه بر این که دکترام توی خانواده درمانی پزشکی هست، توی کارم که مراجعه میبینم، کار بالینیم، خیلی از زوجایی که من میبینم یکیشون یا دو نفرشون جز کادر درمانی هستن، یا پزشکن یا مثلا حالا تخصصهای مختلف یا پرستارن و غیره. بعد یه اتفاق جالبی که تجربه جالبی که توی مدت من داشتم شاید اینه که حالا به صورت خیلی خلاصه، یکی از تمرین‌هایی که من با زوجا انجام میدم اسمش هست استرس ریدیوسینگ کانورسیشنز، یعنی گفتگوهایی که برای کم کردن استرس خارج از رابطه است. کار، پندمیک، شرایط اقتصادی و و غیره روی رابطه میتونه تأثیر بذاره و خیلی وقتا ما راجبش حرف نمیزنیم. بعد هم میان باشون کار میکنن راجب اینکه بیایم یه سری گفتگوهایی داشته باشیم، حرف بزنیم از این استرس های خارج از رابطه‌ای که وجود داره چجوری رو شما تأثیر میذاره. حالا همزمان بهشون با هم دیگه کار میکنیم که چجوری شنونده بهتری باشیم و غیره. بعد توی این زوجهایی که یکیشون یا جفتشون جزء کادر درمانی یا پزشک بودن، اتفاق جالبی که افتاد این که خیلی وقتا این کانورسیشن رو که ما داشتیم، گفتگو رو، اولش که می‌خواستیم شروع کنیم، مثلا من خودم شروع می‌کردم این که خب من حدس می‌زنم شما با توجه به اینکه کارتینه احتمالاً بعد این مدت خیلی برات سخت بوده باشه، خیلی احساس کنی که شاید شرایط طاقت فرساست و و غیره، آیا می‌خوای راجعش صحبت کنی؟ بعد معمولا واکنشی که میگرفتن این بودش که نه خیلی همه چی خوبه، نه دیگه کار من همینه و مثلا خیلی مشکلی نیست. و بعد من بیشتر سعی میکردم که دعوتشون کنم که به این که بیاین نراجبی صحبت کنیم و اون فضای امنو ایجاد کنم که بشه گفتگو کرد. و جالبش اینجا بود وقتی که شروع میکردم به صحبت کردم، با اینکه اولش نمیخواستن راجع به این موضوع صحبت کنن، بعد آخرش معمولا گفتگوهای ما ختم میشد به گریه های سیلاسا و عشق هایی که قطع نمیشد از سختی شرایطی که وجود داشت.
عجب.
آره، من چیز خیلی زیادی که شنیدم این مستعصل بودن زیاده کادر درمانی از اینکه این همه سال آموزش و دانشگاه و به هر حال تجربه‌ای که دارن احساس میکنن توی شرایطی که اساساً مفید واقع نمیشه و آدم‌ها جلوی چشمشون از دست میرن بدون اینکه اینا بتونن کاری براشون انجام بدن، بدون اینکه حتی اطلاعات کافی داشته باشن از اینکه چه اتفاقی داره میفته و این خیلی بار روانی عجیب غریبی روی شونه هاشون میذاره، خیلی خستگی شدید، خیلی استیصال شدید، حالت طاقت فرسا بودن شدید. و بعد خیلی جالب بود که حرف زدن راجبش، وقتی که راجبش حرف میزدن بعدش میگفتن که ما چقدر احساس میکنیم، چون راه حلی که وجود نداره که مثلا من الان یه مشکلی و اینا بگن که من احساس میکنم طاقت فرساس یا اینجوریه و من میگم که این کار انجام بده خیلی شرایط بهتر میشه، راه حل خاصی وجود نداره، ولی همین که راجبش حرف میزدن بعد میگفتن که چقدر ما سبک شدیم و چقدر این کمک کرد و بعد راجب این حرف میزدیم که چجوری میتونن گفتگوهای شبیه اینو مثلا هر هفته یا هر روز توی رابطهشون با هم دیگه داشته باشن.
دقیقا آفرین، چقدر مسئله خوبی اشاره کردی. حالا یه بخشش این قضیه است که حالا میبینی برای کادر درمان اصلا تو زمان دانشجویی هم به عنوان یک انتظار براشون یا یک مهارتی که باید سعی کنن یاد بگیرن براشون مطرح میکنن که خب این چیزی هستش که شما ممکنه از دست رفتن دیگران رو هر روز ببینید، باید واسهتون عادی بشه، باید دیدن مرگ یا دیدن سختی کشیدن آدما، درد و ناراحتیشون واسه شما عادی بشه و اذیتتون نکنه. ولی واقعا الان که دارین راجع به صحبت میکنیم نمیشه انکار کرد که این خیلی چالش سختیه، خیلی سختی کسی بتونه این همه اتفاقو ببینه و تو خودش حل کنه و اصلا بروزش نده. اونم خب بالاخره اونم آدم، مخصوصا توی این یک سال به شدت سختی که گذشت. حالا یه بخش دیگه‌اش هم همینه که ما تو قبلتر تو گفتگومونم گفتیم که یکی از بزرگترین چالش‌هایی که توی این یک سال داشتیم این استیصاله بود که ما خودمونم تو حالت عادی می‌بینیم ممکنه در توانمون نباشه یکی از این مشکلاتی که الان باش داریم مواجه میشیم و حل بکنیم. حالا چه برسه به کادر درمان که خیلی خیلی بیشتر این استیصال رو حس میکنن، چون فکر میکنن که بار مسئولیتش روی دوش این هاست و مجبورن که به افراد عادی مثل ماها پاسخگو باشن و به شدت این استیصال رو خیلی بیشتر حس میکنن و باش در تماس هستن.
شاید یه چیز دیگه هم که من خیلی دیدم توضیح بدم الان اینجا اگه وقت میشه.
آره حتما.
راجبشون همین کادر درمان داریم صحبت میکنیم. یه مفهوم دیگه هم هست که خیلی جالبه، نمیدونم که تا حالا شنیدی یا نه، بهش میگن مورال اینجری یا زخم اخلاقی. که این مفهوم اولین بار برای تو کار با سربازها ایجاد شد مفهومش، و اونم دلیلش این بود که سربازها میرن جنگ و خب خیلی وقت مجبور میشن آدم بکشن به دلیل توجیهی که براشون گفته شده و بعد در هر حال ولی اونا هم آدم هستن و آدم میکشن و بعد وقتی دیدن که اینا برمیگردن از اون ماموریتی که بودن دچار مورال اینجری میشن، یا همون زخم اخلاقی که خب بالاخره یه آدمی رو کشتن یا آدمهایی رو کشتن. خلاصه زخم اخلاقی مفهومش یعنی همین که تو توی سیستمی هستی که سیستم برای یک سری کارهاش یا یک سری پروسیجرهاش یه سری فلسفه‌ای داره یا تعریفی یا توجیهی کرده، ولی در واقع به دلیل اینکه ما انسان هستیم در نهایت احساس میکنیم که خیلی عادلانه نیست و احساس میکنیم که دچار زخم اخلاقی شدیم. این اولین بار برای سربازا مطرح شد، ولی برای کادر پزشکی هم خیلی، برای کلا سیستم درمانی هم خیلی این استفاده میشه که سیستم درمانی دچار زخم اخلاقی میشه. حالا من به صورت خیلی تخصصی راجع به بیشتر آمریکا میدونم به خاطر که سیستم درمانیش خراب هست و میدونم راجع به خیلی از مثلا پالیسی ها یا سیاست هایی که راجع به بیمه وجود داره، راجع به جوری که با مریض ها برخورد میشه و و غیره. تو این یه سال اخیر مخصوصا کادر درمانی به نظرم خیلی دچار زخم اخلاقی شدن، یعنی چیزهای مختلف دیدن یا مسیرهایی که بعد از نظر نمیدونم اون پروتکلی که دارن برن پیش برن، ولی در نهایت جلوی چشمشون آدم‌ها از دست میرن، ولی در نهایت جلوی چشمشون آدم‌ها به دلیل اینکه مسائل مالی یا چیزهای مختلف نمیتونن درمانی که باید رو بگیرن و همه اینا باعث میشه که پزشکا و کادر درمانی اون زخم اخلاقی رو احساس کنن و بعد دوباره احساس کنن که برن اوت میشن، طاقت خیلی شرایط طاقت فرساست و واقعا خسته میشن.
درسته، از همینجا واقعا اگر که این شرایط تموم شه من واقعا دوست دارم که روی ماه همشون رو ببوسم و در آغوششون بگیرم، بغلشون بکنم به خاطر تمام این سختیایی که در طول حرفشون باش مواجه هستن و البته توی این شرایط یک سال سخت که واقعا نمیتونیم انکار بکنیم که چه بار مسئولیت زیادی رو برای همه ما به دوش کشیدن. مرسی آفرین که به این نکته اشاره کردی، خیلی خوب بود. خب برگردیم به بقیه صحبتمون. خب آفرین، بریم سر وقت اون لیست بلند و بالایی که تو واسمون یادش کردی که راجع به صحبت
باشه. من فکر میکنم که حالا به قول تو راجع به این مشکلات و عوارضی که وجود داره خیلی زیاد صحبت میشه، مطرح میشه. بعضی وقتا این مطرح شدن ها خوبه، به خاطر اینکه آدما رو تشویق میکنه به اینکه راحت راجع به این مشکلات صحبت کنیم. این مشکل فقط مشکل تو نیست، ببین منم دارم تجربهش میکنم، منی که آمریکا هم هستم دارم تجربهش میکنم، تویی که تهرانم هستی داری تجربهش میکنی، میدونی؟ پس فقط مربوط به تو نیست و این خود تجربه مشترکه میتونه تا یه حدی مرهم باشه برای آدم ها که من تنها نیستم.
دقیقاً آفرین، این دقیقاً یکی از نکات مثبتشه. آدم فکر میکنه که یه اشتراک دست جمعی داره و حتی حالا من از زاویه دید خودم میگم، تو از زاویه دید تخصصی بگو، این که آدم راجع به یه مشکلی جرأت بکنه، زمان بذاره، جسارت بکنه که صحبت بکنه با دیگران راجبش، به نظر من یه بار سنگینی رو از رو دل آدم، از رو شونه های آدم بر میداره که من این سختی رو دارم ریختم روی یه طبق، روی سینی دارم با دیگران شریک میشم و واسم تحملش رو آسون تر میکنه.
دقیقاً چیزی که ما بهش میگیم vulnerable بودن، یا فارسیش میشه آسیب پذیر بودن. آره. این که آدم ها وقتی آسیب پذیر میشن و حرف میزنن راجع به درداشون، مشکلاتشون، مخصوصا اگر که اون گوش مقابلشون گوش شنوایی باشه، گوش همدلی باشه، شفقت داشته باشه براشون، خیلی تأثیر میذاره، خیلی اون باری که دارن هم میکنن رو سبکتر میکنه، حتی اگه ما راه حلی براش پیدا نکنیم. همین که تو احساس میکنی شنیده شدی، درک شدی، دیده میشی، خیلی خیلی تأثیر میذاره روی اون دردی که داری احساس میکنی و کمتر شدن اون درد. بنابراین من فکر میکنم این خیلی خوبه که ما راجع به این مشکلات و عوارض صحبت میکنیم. یه قسمت دیگه هم داره شاری که بعضی وقتا من احساس میکنم صحبت کردن راجع به این مشکلات شبیه این میشه که انگار مثلا ما دو تا چمدون پر از وسایل مختلف و سنگای سنگین داشته باشی، بعد یهو بیایم همشو بریزیم روی یه میزی، بعد دور میزه وا میستیم میگیم وای چقدر مثلا چیزی روی این میزه، چقدر مثلا احساس می‌کنیم اعصابمون خورد شده، چقدر نامرتبه. یه کوهی از مشکلات یا عوارض یا چیزایی که تو این چند سال، تو این یه سال تجربهش کردیم مطرح میشه بدون اینکه فراتر از مطرح شدن بره، و این احساس میکنم که یه سنگینی و استیصال بیشتری برای آدما میاره.
آره درسته. آدم یهو فکر میکنه که مثلا به قول تو یه سری مشکلات و چالش ها رو تو گنجه های فکرش، تو اون جیبای عقب عقبی اون، تو اون فولدرای خیلی خیلی قایمه تو ذهنش مثلا قایم کرده، بعدن که یهو میرزه رو میگه وای خدای من زیر بار این همه مشکل بودم، یهو ترسم براش میاد که پس من این همه مشکل دارم، با این همه چیز دارم دست و پنجه نرم میکنم.
دقیقاً برای همین من فکر کردم که توی گفتگوی امروزمون خیلی خوبه که ما از اینجا شروع کنیم و بعد به سمت اسمشو نذاریم راه حل، اسمشو بذاریم پیشنهاد. یه سری پیشنهادها یا یه سری گفتگوهای جدید هم پیش بریم و راجع به اونا صحبت کنیم و همینطور راجع به یه سری، حالا من اسمشو میذارم اشتباهات، هر اسم دیگه‌ای که تو دوست داری هم میتونیم روش بذاریم، یه سری اشتباهاتی هم که میبینیم تو فضای مجازی، میبینیم توی گفتگو با دوستامون، میبینیم توصیه هایی که خیلی مفید نیستن ولی خیلی زیاد گفته میشن، خیلی زیاد وجود دارن، راجع به اینا صحبت کنیم که هم توصیه ها رو داشته باشیم، هم پیشنهادها رو داشته باشیم، هم چیزایی که بعد ازشون اجتناب کنیم، هم چیزایی که خیلی نباید دنبالشون بریم.
دقیقاً این بخش مورد علاقه من و احتمالاً بخش مورد علاقه شنونده‌های کارمون باشه. چیزی که شنیدید قسمت اول گفتگوی بلند من و آفرین درباره عوارض روحی، ذهنی و روانی این یک سال خونه نشینی بود. توی این شماره من خیلی پامو فراتر از چیزی که غالبا هستم گذاشتم و از سختی و رنجی که خودم توی این بازه تجربه کردم براتون گفتم. صحبتایی که نمیدونم شاید کمتر جای جرأت گفتنش رو پیدا میکردم. و خب این تنها به واسطه نزدیکی دو طرفه ای هست که با شما همراهای همیشگی و صمیمی کارما حس میکنم. به همون خاطر که وقتی از چالش‌های شما پرسیدم منو از خودتون دونستید و بیدرنگ و آسوده با من در میون گذاشیدشون. خب این همون راهی هست که ما همه با هم و در کنار هم تصمیم داریم که توی کارما پیش بگیریم. اینکه توی هر شماره‌اش همراه هم رشد کنیم. تو شماره بعدی که به زودی به دستتون میرسه با آفرین راجع به پیشنهادهایی صحبت کردیم که میتونه ما رو برای کنار اومدن یا حتی بیرون اومدن از این دست چالش‌هایی که باهاش روبرو هستیم به همون کمک کنه. پس اگه از شنیدن این شماره لذت بردید و برای شنیدن قسمت دومش اشتیاق دارید، یا فکر میکنید میتونه برای کسی که مثل ما داره با این چالش‌ها دست و پنجه نرم میکنه مفید باشه، بهترین کاری که میتونید در راستای تمرین آدم بهتری بودن انجام بدید اینه که این شماره رو با دیگران به هم رسونی کنید. یه جامعه پایدار رو آدمای بلند نظر تشکیل میدن. آدمایی که به سلامت و رفاه و رشد همدیگه اهمیت میدن و کمک میکنن. پس چرا از خودمون شروع نکنیم؟ بگذاریم. چند وقت نمیخوام یه خبری رو بگم هی نمیشه. اونم خبر پادکست دومی هست که من به همراه 3 نفر دیگه از دوستام در حال ساختش هستیم. لوموس یه پادکست هفتگی که هر شنبه منتشر میشه و اگه شما مثل من عاشق دنیای جادویی هری پاتر هستید یک لحظه هم شک نکنید، آب دستتونه بذارید زمین و بشتابید بشنیدنش. لینکش رو توی توضیحات پادکست گذاشتم. خب اینم از این شماره. خیلی زود با قسمت دومش برمیگردیم. ممنونم از شما که همراهمون بودید. سپاسگزارم از آفرین عزیز و از اسپانسرهای خوب این شماره، گرین هال و ویکو مارکت. مثل همیشه تمرین آدم بهتری بودن رو به خاطرتون نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده. باور کنید.